السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نصلی و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین المعصومین المطهرین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و صل علی ائمه المسلمین و حمات المستضعفین و هدات المؤمنین عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حسين مني وأنا من حسين، وعنه عليه وعلى آله السلام أنه قال حسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را و نفس خودم را توصیه می کنم به ترس از خدا و رعایت پرهیزگاری و اجتناب از گناهان و پرداختن به طلب رضای خالق متعال جلت عظمته. این روح زندگی و هدف زندگی است و همین است که برای ما در اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون و همچنین در حیات دنیا مایه سعادت و سفید رویی خواهد شد. امروز به مناسبت روز عاشورا نیت کردیم که درباره نهضت حسینی علیه السلام حرف بزنیم. چیز عجیبی است، همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است، خدا را شکر. درباره نهضت این بزرگوار هم زیاد حرف زده شده است، اما در این حال هرچه انسان در این باره می اندیشد میدان فکر و بحث و تحقیق و مطالعه گسترده است. خیلی حرف ها هنوز درباره این حادثه عظیم و عجیب و بی‌نظیر وجود دارد که ما باید درباره اون فکر کنیم، برای هم بگوییم. خب این حادثه، یعنی اگر در نظر بگیرید حضرت ابی عبدالله علیه السلام را از اون روزی که از مدینه خارج شد به طرف مکه آمد تا اون روزی که در کربلا شربت گوارای شهادت را نوشید، شاید بشود گفت بیش از 100 درس مهم در این حرکت چند ماهه انسان می تواند بشمرد. حالا نخواستم بگم هزارها درس، می شود اونجوری هم گفت هزارها درس هست. خب بله، هر اشاره اون بزرگوار ممکن است یک درسی باشد، اما اینی که میگویم بیش از 100 درس، یعنی اگر ما بخواهیم این کارها را مورد مداق قرار بدهیم، 100 عنوان و سرفصلی از اون میشود به دست آورد که هر کدامی برای یک امت، برای یک تاریخ، برای یک کشور، برای تربیت خود، برای اداره جامعه، برای قرب به خدا درس است. اینجوری است که حسین ابن علی ارواح نافدا و فدا اسمه و ذکره اینجور در دنیا مثل خورشیدی در میان مقدسین عالم می درخشد، یعنی انبیا و اولیا و ائمه و شهدا و صالحین رو در نظر بگیرید، اگر اونها مثل ماه‌ها و ستاره‌ها باشند، این بزرگوار مثل خورشید می درخشه. این به خاطر همین هاست. خب، ولی این 100 درس به کنار، یک درس اصلی تو این عمل هست. من امروز سعی کردم بلکه بتوانم اون درس اصلی را تو این قضیه به شما عرض بکنم. همه اونها حاشیه است، این متن است. چرا قیام کرد؟ این درس است. چرا قیام کرد؟ خب آقا، شما در مدینه محترم، در مکه محترم، در یمن اون همه شیعه، برید یه گوشه‌ای که با یزید هم کاری نداشته باشید، یزید هم با شما کاری نداشته باشد، این همه مرید، این همه شیعیان، زندگی بکنید، عبادت کنید، تبلیغ کنید. چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟ این اون سؤال اصلی است، این اون درس اصلی است. نمیگیم کسی نگفته است این مطلب را. چرا؟ انصافا خیلی هم کار کردن، تلاش کردن در این زمینه، حرف هم زیاد زدن. حالا اینی هم که ما امروز عرض میکنیم، به نظر خودمون یک برداشت جامعی است، یک دید تازه است در این قضیه. بعضیا اینجور دوست دارن که بگوین حضرت خواست حکومت فاسد یزید را بزند کنار، خودش یک حکومت تشکیل بدهد. این هدف قیام ابی عبدالله علیه السلام بود. این حرف نیمه درست است، نمیگم غلط است، اما نیمه درست است. اگر مقصود از این حرف این است که این بزرگوار قیام کردن برای تشکیل حکومت به این نحو که تا ببینن نمی شود انسان به نتیجه برسد، بگن خب دیگه نشد، برگردیم. خب کسی که به قصد حکومت حرکت می کند، تا اونجایی می رود پیش که ببیند این کار شدنیست. تا دید که نه دیگه، احتمال شدن این کار وجود ندارد، یا احتمال اوغلایی وجود ندارد، وظیفش این است که برگردد. اگر هدف تشکیل حکومت است، تا اونجایی جایز است انسان برود که بشود رفت. اونجایی که نشود رفت باید برگشت. اگر اون کسی که میگوید هدف حضرت از این قیام تشکیل حکومت حقه علوی است، مرادش این است، نه، این درست نیست. برای اینکه مجموع این حرکت این را نشان نمی‌دهد. حالا بعد شرح می‌دیم، معلوم می‌شود. بعضی آمدن در نقطه مقابل گفتن نه آقا حکومت چیست؟ حضرت میدانست که حکومت نمیتوانه تشکیل بده، بلکه اصلا آمد تا کشته بشود، آمد تا شهید بشود. این حرف هم یه مدتی خیلی شایع بود سر زبانها، بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه ای هم این رو بیان میکردن. بعد من دیدم بعضی از علمای بزرگ ما هم این رو فرموده اند، حرف جدیدی نبوده است که حضرت اصلا قیام کرد برای این که شهید بشود، چون با موندن نمیشد کاری کرد، گفت پس بریم با شهید شدن کاری بکنیم. این حرفم نه، ما در اسناد شرعی مدارک اسلامی این رو نداریم که برو خودت رو بیانداز به کام کشته شدن، ما اینجور چیزی نداریم. ما شهادت را که ما در شرع مقدس میشناسیم، در روایات و آیات و قرآن از اون نشانی میبینیم، او این است معناش، که انسان دنبال یک هدف مقدسی که یا واجب است یا راجح است انسان برود در اون راه تن به کشتن هم بدهد. این اون شهادت صحیح اسلامی است. اما این که آدم اصلا راه بیفتد برای این که من برم کشته بشوم، تا به تعبیر یکی از علما، یک تعبیر شاعرانه اینجوری، خون من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند، نه، اینا نیست اون چیزی که مال اون حادثه به اون عظمت است. اینم بخشی از حقیقت در او هست، اما نخیر، این نیست هدف حضرت. پس به طور خلاصه نمیتوانیم بگوییم که حضرت قیام کرد برای تشکیل حکومت و هدفش تشکیل حکومت بود، نمیشود گفت. و نمیتوانیم بگوییم حضرت قیام کرد برای شهید شدن، این را هم نمیتوانیم بگوییم. یک چیز دیگری است که من انشاءالله سعی میکنم، بلکه بتوانم در این خطبه اول که عمده صحبت منم امروز در خطبه اول است و همین قضیه، خطبه دوم حرف زیادی نخواهم گفت، شاید بتوانیم انشاءالله این رو بیان بکنیم. بنده به نظرم اینجور میرسد که اون کسانی که گفتند هدف حکومت بود یا هدف شهادت بود، اینها خلط کرده اند میان هدف و نتیجه. نخیر، هدف اینها نبود، یک هدف دیگری داشت امام حسین علیه السلام، منتها رسیدن به اون هدف دیگر یک راهی را، یک حرکتی را میطلبید که این حرکت یکی از دو نتیجه را داشت، یا حکومت بود یا شهادت بود. البته حضرت برای هر دو هم آمادگی داشت، هم مقدمات حکومت را آماده کرد و می کرد، هم مقدمات شهادت را آماده کرد و می کرد، هم برای این توطین نفس می کرد، هم برای اون. هر کدوم هم می شد درست بود، ایرادی نداشت، اما هیچ کدام هدف نبود. این دوتا نتیجه بودند نه هدف. هدف چیز دیگری است. هدف چیست؟ اول اون هدف را به طور خلاصه در یک جمله عرض می کنم، بعد یه مقداری توضیح می دهم. اگر بخواهیم هدف امام حسین علیه السلام رو بیان کنیم، باید اینجور بگیم که هدف اون بزرگوار عبارت بود از انجام دادن یک واجب عظیمی از واجبات دین، که اون واجب عظیم را هیچ کس قبل از امام حسین انجام نداده بود، حتی خود پیغمبر. نه پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین انجام داده بود، نه امام حسن مجتبی. یک واجبی بود که در بنای کلی نظام فکری و ارزشی و عملی اسلام جای مهمی دارد، با وجود این که این واجب خیلی مهم است، خیلی اساسی است، تا زمان امام حسین به این واجب عمل نشده بود. چرا؟ عرض می کنم که چرا عمل نشده بود. امام حسین باید این واجب را عمل می کرد تا درسی باشد برای همه تاریخ، مثل اینکه پیغمبر حکومت تشکیل داد، تشکیل حکومت درسی شد برای همه تاریخ اسلام، فقط حکمش را نیاوردن. یا پیغمبر جهاد کرد فی سبیل الله، این درسی شد برای همه تاریخ مسلمین و تاریخ بشر تا ابد. این واجب هم باید به وسیله امام حسین علیه السلام انجام می گرفت تا درسی باشد عملی برای مسلمانها و برای طول تاریخ. حالا چرا امام حسین این کار را بکند؟ چون زمینه انجام اون واجب در زمان امام حسین پیش آمد. اگر این زمینه در زمان امام حسین پیش نمی آمد، مثلا در زمان امام علی نقی علیه السلام پیش می آمد، همین کار را امام علی نقی علیه السلام می کرد. حادثه عظیم، ذبح عظیم تاریخ اسلام می شد امام علی نقی علیه السلام. اگر در زمان امام حسن مجتبی پیش می آمد، اون بزرگوار می کرد. اگر زمان امام صادق پیش می آمد، اون بزرگوار می کرد. در زمان قبل از امام حسین پیش نیامد، بعد از امام حسین هم پیش نیامد، در تمام طول دوران غیبت، حضور ائمه تا دوران غیبت پیش نیامد، زمان امام حسین پیش آمد. پس هدف عبارت شد از انجام این واجب، که حالا شرح می دهم که این واجب چیست. اون وقت انجام این واجب به طور طبیعی به یکی از دو نتیجه می رسد: یا آدم این واجب را که انجام داد نتیجهش این می شود که به قدرت و حکومت می رسد، اهلا و سهلا، امام حسین حاضر بود، اگر به قدرت هم می رسید حضرت قدرت را محکم می گرفت و جامعه رو مثل زمان پیغمبر و امیرالمومنین اداره می کرد. یک وقت هم هستش که نه، انجام این واجب به حکومت نمی رسد، به شهادت می رسد. اونم حاضر بود امام حسین و خدا امام حسین را جوری آفریده بود، یعنی این بزرگواران را جوری آفریده که بتواند بار سنگین اونچنان شهادتی را هم که برای این امر پیش می آمد تحمل کند، و تحمل هم کرد، که حالا داستان مصائب کربلا دیگه یک داستان عظیم دیگری است. خب این خلاصه مطلب. حالا اندکی توضیح بدم قضیه را. ببینید برادران و خواهران نمازگزار عزیز، پیغمبر اکرم و هر پیغمبری وقتی که می آید یک مجموعه احکام را می آورد. این احکامی که می آورد بعضی فردی است، برای این است که انسان خودش را اصلاح کند. بعضی اجتماعی است، برای این است که دنیای بشر را آباد کند، زندگی بشر را اداره کند، اجتماعات بشر را به پا بدارد. یک مجموعه احکامی است، به این مجموعه میگویند نظام اسلامی. خب اسلام بر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شد، نماز را آورد، روزه را آورد، زکات را آورد، انفاقات را آورد، حج را آورد، احکام خانواده را آورد، ارتباطات شخصی را آورد، بعد جهاد فی سبیل الله را آورد، تشکیل حکومت را آورد، اقتصاد اسلامی را آورد، روابط حاکم و مردم را آورد، وظائف مردم در مقابل حکومت را آورد، این مجموعه همه را اسلام عرضه کرد بر بشریت، همه را هم پیغمبر اکرم بیان کرد. ما من شیئن یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به. همه اون چیزهایی که یک انسان را و یک جامعه انسانی را، هم یک فرد بشر را هم یک جامعه انسانی را میتواند به سعادت برساند، همه را پیغمبر اکرم بیان کرد. نه فقط بیان، بلکه اونها را عمل کرد، پیاده کرد. خب در زمان پیغمبر حکومت اسلامی تشکیل شد، جامعه اسلامی تشکیل شد، اقتصاد اسلامی پیاده شد، جهاد اسلامی برپا شد، زکات اسلامی گرفته شد، شد یک کشور اسلامی، یک نظام اسلامی. مهندس این نظام نبی اکرم است و اون کسی که به جای او می نشیند. راهبر این قطار در این خط نبی اکرم است و اون کسی که به جای او می نشیند. خط هم روشن و مشخص، باید جامعه اسلامی و فرد اسلامی از این خط، بر روی این خط و در این جهت و از این راه باید حرکت کند، که اگر چنین حرکتی هم انجام بگیرد، اون وقت انسانها به کمال میرسند، انسانها صالح میشوند، انسانها فرشتگون میشوند، از میان مردم ظلم از بین میرود، بدی از بین میرود، فساد از بین میرود، اختلاف از بین میرود، فقر از بین میرود، جهل از بین میرود، بشر به خوشبختی کامل میرسد، میشود بنده کامل خدا. این نظام را اسلام به وسیله نبی اکرم آورد و پیاده کرد در جامعه اون روز بشر. در کجا؟ در گوشه‌ای که اسمش مدینه بود و بعد هم توسعه داد به مکه و چند تا شهر دیگر. خب یک سوالی اینجا باقی میماند و اون این که حالا اگر این قطاری را که پیغمبر اکرم به راه انداخته است بر روی این خط، یک دستی، یک حادثه ای آمد این قطار را از خط خارج کرد، تکلیف چیه؟ اگر جامعه اسلامی منحرف شد، اگر این انحراف به جایی رسید که خوف انحراف کل اسلام و معارف اسلام بود، چون دو جور انحراف داریم، یه وقت مردم فاسد میشوند، خب خیلی اوقات چنین چیزی پیش میاد، اما احکام اسلامی از بین نمیرود، لکن یه وقت مردم که فاسد میشوند، حکومت ها هم فاسد میشوند، علما هم فاسد میشوند، گویندگان دین هم فاسد میشوند، از آدمهای فاسد دین صحیح صادر نمی شود اصلا. قرآن رو تحریف می کنند، حقایق رو تحریف می کنند، خوبها رو بد می کنند، بدها رو خوب می کنند، منکر رو معروف می کنند، معروف رو منکر می کنند. خطی را که به این سمت مثلا کشیده از اسلام میان 180 درجه عوض می کنند به سمت دیگر. اگر جامعه اسلامی و نظام اسلامی به یک چنین چیزی دوچار شد، تکلیف چیه؟ خب پیغمبر البته فرموده بود تکلیف چیه، پیغمبر فرموده بود تکلیف چیه، قرآن هم فرموده است تکلیف چیه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه تا آخر، و آیات زیاد دیگری و روایات فراوان دیگری و همین روایتی که حالا از قول امام حسین نقل میکنم براتون، که امام حسین این روایت پیغمبر رو خوند برای مردم. پیغمبر فرموده بود، اما آیا پیغمبر به این حکم الهی میتوانست عمل کند؟ نه، چون این حکم الهی در وقتی قابل عمل است که جامعه منحرف شده باشد. اگر منحرف شد جامعه، یک کاری باید کرد، خدا یه حکمی دارد در اینجا، در جوامعی که انحراف پیش می آید به اون حدی که عرض کردیم که خطر انحراف اصل اسلام هست، خب خدا یک تکلیفی دارد، خدا که انسان را بی تکلیف نمی گذارد در هیچ قضیه ای. این تکلیف را پیغمبر فرموده است، قرآن و حدیث گفتن، اما پیغمبر که نمی تواند به این تکلیف عمل کند. چرا نمی تواند؟ چون این تکلیف را اون وقتی می شود عمل کرد که جامعه منحرف شده باشد، زمان پیغمبر که جامعه منحرف نشده است. زمان امیرالمؤمنین که جامعه منحرف نشده است به اون شکل. در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت است، اگرچه که خیلی از نشانه های اون انحراف پدید آمده است، اما به اون حدی نرسیده است هنوز که اون خوف تبدیل کلی اسلام وجود داشته باشد. چرا؟ شاید بشود گفت در یک برهه‌ای از زمان یک چنین وضعیتی هم پیش آمد، اما در اون وقت فرصتی نبود که این کار انجام بگیرد، موقعیت مناسبی نبود. این حکمی را که جزء مجموعه احکام اسلامی است، از خود حکومت اهمیتش کمتر نیست، چون حکومت یعنی اداره جامعه. خب اگر جامعه به تدریج از خط خارج شد و خراب شد و فاسد شد و حکم خدا تبدیل شد، اگر ما اون حکم تغییر وضع و تجدید حیات یا به تعبیر امروز انقلاب، اگر اون حکم انقلاب را، حکم تجدید حیات را نداشته باشیم، خب این حکومت به چه دردی میخورد؟ حکومتی که در اسلام آمده است وقتی فاسد شده است و از خط خارج شده است. پس اون حکمی که مربوط است به برگردوندن جامعه منحرف به خط اصلی، این حکم از خود حکم حکومت اهمیتش کمتر نیست. شاید بشود گفت از جهاد با کفار اهمیتش بیشتر است. شاید بشود گفت از امر به معروف و نهی از منکر معمولی در یک جامعه اسلامی اهمیتش بیشتر است. شاید حتی بشود گفت از عبادات بزرگ الهی و از حج اهمیت این حکم بیشتر است. چرا؟ برای خاطر اینکه این در حقیقت این حکم تضمین کننده زنده شدن اسلام است بعد از آنی که مشرف به مردن است یا مرده است و از بین رفته است. خب کی باید این حکم را انجام بدهد؟ کی باید این تکلیف را به جا بیاورد؟ یکی از جانشینان پیغمبر که در زمانی واقع بشود که اون انحراف به وجود آمده است، به شرط اینکه البته موقعیت مناسب باشد، چون تکلیف به چیزی که فایده ندارد خدای متعال نکرده است. اگر موقعیت مناسب نباشد هر کاری بکنن فایده ای ندارد، اثر نمی بخشد. باید موقعیت مناسب باشد. البته موقعیت مناسب بودن هم یه معنای دیگری دارد، نه اینکه بگیم چون خطر دارد پس موقعیت مناسب نیست، نه این نیست مراد. باید موقعیت مناسب باشد، یعنی انسان بداند که این کار را که کرد نتیجه ای بر او مترتب می شود، یعنی ابلاغ پیام به مردم خواهد شد، مردم خواهند فهمید، در اشتباه نخواهند موند. این اون تکلیفی است که باید یک نفری انجام میداد. حالا در زمان امام حسین علیه السلام هم اون انحراف به وجود آمده است، همون فرصت پیدا شده است، پس حسین باید قیام کند. انحراف پیدا شده است برای اینکه بعد از معاویه کسی به حکومت رسیده است که حتی ظواهر اسلام را هم رعایت نمی کند، شرب خمر می کند، کارهای خلاف می کند، تعرضات و فسادهای جنسی را واضح انجام می‌دهد، علیه قرآن حرف می‌زند، شعر بر خلاف قرآن و بر رد دین می‌گوید، علنا مخالف با اسلام است، منتها چون اسمش رئیس مسلمان هاست حالا نمیخواهد اسم اسلام را براندازد، اما عامل به اسلام نیست، علاقمند به اسلام نیست، دلسوز به اسلام نیست، بلکه با عمل خود دارد مثل یک چشمه ای که آب گندیده از او هی تراوش میکند و میریزد بیرون و همه دامنه را پر میکند، داره از وجود او آب گندیده میریزد و همه جامعه اسلامی را پر خواهد کرد. حاکم فاسد اینجوریست دیگر، حاکم فاسد چون حاکم در رأس قله است، اون چه از او تراوش کند در همونجا نمیماند، میریزد همه قله را فرا میگیرد، برخلاف مردم عادی. مردم عادی هر کدوم جای خودشون ندارد، البته هر کی بالاتر است، هر کی موقعیت بالاتری دارد در جامعه، فساد او ضررش بیشتر است. آدم‌های عادی فسادشون برای خودشون، ممکنه برای یه عده دور و برشون موجب فساد باشد، اما اون کسی که در رأس قرار گرفته است، او اگر فاسد شد فساد او می‌ریزد همه فضا را پر می‌کند، همچنانی که اگر صالح شد صلاح او می‌ریزد و همه دامنه را فرا می‌گیرد. یه چنین کسی با اون فساد بعد از معاویه شده است خلیفه مسلمین، خلیفه پیغمبر. خب دیگه از این انحراف بالاتر زمینه هم آماده است. زمینه آماده است یعنی چه؟ یعنی خطر نیست. چرا؟ خب خطر که هست، مگر ممکن است اون کسی که در رأس قدرت است در مقابل انسان‌های معارض برای اونها خطر نیافریند؟ خب معلومه جنگ دیگه، شما داری او رو میخوای از تخت قدرت بکشی پایین، او بنشینه تماشا کنه، خب او هم بدیهی است که ضربه میزنه به شما، پس خطر هست. اینی که میگیم موقعیت مناسب است، یعنی فضای جامعه اسلامی جوری است که پیام امام حسین ممکن است به گوش انسانها در همون زمان و در طول تاریخ برسد. اگه در زمان معاویه امام حسین میخواست قیام کند، پیام او دفن میشد. این به خاطر وضع حکومت در زمان معاویه است که من حالا نمیخوام او رو شرح بدم. سیاست ها جوری بود که مردم نمیتوانستند حقانیت سخن حق را بشنوند، لذا همین امام حسین در زمان معاویه 10 سال در زمان خلافت معاویه این بزرگوار امام بود، چیزی نگفت، کاری نکرد، اقدامی نکرد، قیامی نکرد، چون موقعیت اونجا مناسب نبود. قبلش هم امام حسن علیه السلام بود، ایشون هم قیام نکرد چون موقعیت مناسب نبود. نه اینکه امام حسین اهل این کار نبود، امام حسن اهل این کار نبود، امام حسن و امام حسین فرقی ندارن، امام حسین و امام سجاد فرقی ندارن، امام حسین و امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهم السلام فرقی ندارن. البته حالا که این بزرگوار این مجاهدت را کرده است، البته که مقامش بالاتر از کسانی است که نکردن، اما از لحاظ مقام امامت اینا یکسانن. برای اون بزرگوارم پیش می آمد همین کار را می کرد و به همین مقام می رسید. خب امام حسین هم در مقابل چنین انحرافی قرار گرفته است، پس باید اون تکلیف را انجام بدهد. هم موقعیت مناسب است، پس دیگه عذری وجود ندارد. لذا وقتی عبدالله ابن جعفر و محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن عباس و اینا کسانی بودند که عامی که نبودند، اینا همه دینشناس بودند، آدمای عارف، عالم، چیزفهم، اینا وقتی به حضرت میگفتن آقا خطر داره نرید، میخواستن بگن خب خطری که در سر راه تکلیف بود تکلیف برداشته است. اونا نمیفهمیدن که این تکلیف تکلیفی نیست که با خطر برداشته بشود. خب خطر داشته باشه، این تکلیف همیشه خطر دارد. چه ممکنه انسان علیه یک قدرتی اون چنان مقتدر به حسب ظاهر قیام کنه و خطر نداشته باشه؟ مگر میشه چنین چیزی؟ این تکلیف همیشه خطر دارد، همون تکلیفی که امام بزرگوار انجام داد. به امام میگفتن آقا شما با شاه در افتادید، خب خطر داره. امام نمیدونست خطر داره؟ امام نمیدونست که دستگاه امنیتی رژیم پهلوی انسان رو میگیرن، میکشن، شکنجه میکنن، دوستان انسانه میکشن، تبعید میکنن؟ اینا رو امام نمیدونست؟ خب چرا؟ کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، که نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت، منتها اونجا به نتیجه شهادت رسید، اینجا به نتیجه حکومت رسید. این همون است، فرقی نمیکنه. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. خب توقع ما البته تو این بحث این است که خوب گوش بدید، مطلب دست بیاد. نمیخواییم وقت رو بگذرانیم. این مطلب اساس معارف حسینی است. معارف حسینی یک بخش عظیمی از معارف شیعه است. این پایه همه است و خود یکی از پایه های اسلام است. البته یک وقتی بخواد شعار بدید مخالف نیستیم ها، اما میخواییم گوش کنید، درست دقت کنید، مطلب هم گسسته نشود. پس هدف عبارت شد از بازگردوندن اسلام به خط صحیح، بازگردوندن جامعه اسلامی به خط صحیح. کی؟ اون وقتی که راه عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانت کسانی مسلمین را منحرف کرده است. این یک زمینه هم آماده است، شرایط هم آماده است. البته دوران تاریخ اوقات مختلفی هست، گاهی شرایط آماده است، گاهی شرایط آماده نیست. زمان امام حسین آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همون کار را کردند. همونطور که عرض کردیم هدف یکی بود، منتها این هدف وقتی انسان دنبال این هدف به راه میافتد و میخواهد قیام کند علیه حکومت باطل و مرکز باطل برای اینکه اسلام را و جامعه و نظام اسلامی را برگرداند به مرکز صحیح خود، یه وقت هستش که وقتی قیام کرد این قیام میرسد به حکومت. این یک شکلشه. در زمان ما اینجوری شد به حمدالله، رسید به حکومت. یک وقت این قیام نمیرسد به حکومت، میرسد به شهادت. آیا در این صورت واجب نیست؟ چرا؟ به شهادت هم برسد واجب است. آیا در این صورتی که به شهادت برسد دیگه قیام فایده‌ای ندارد؟ چرا؟ هیچ فرقی نمی کند. این قیام، این حرکت در هر دو صورت فایده دارد، چه به شهادت برسد چه به حکومت برسد. منتها هر کدام یک جور فایده ای دارد، باید انجام داد، باید حرکت کرد و این اون کاری بود که امام حسین انجام داد. منتها امام حسین علیه السلام اون کسی بود که برای اولین بار این حرکت را انجام داد، قبل از او انجام نشده بود، چون قبل از او چنین زمینه‌ای به وجود نیامده بود، انحرافی به وجود نیامده بود در زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین. یا اگرم مواردی انحرافی بود، زمینه مناسب نبود و مقتضی نبود. زمان امام حسین هر دو وجود داشت. این اون اصل قضیه است در باب نهضت امام حسین. پس می توانیم اینجوری جمع بندی کنیم، بگیم امام حسین قیام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. این از طریق قیام است، از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است. البته این کار هم تو که عرض کردیم گاهی میرسد به نتیجه حکومت، امام حسین برای این آماده بود، گاهی هم به نتیجه شهادت، برای این هم آماده بود. حالا این رو ما به چه دلیل این مطلب رو عرض میکنیم؟ این رو ما از کلمات خود امام حسین به دست میاریم. من اینجا در میان کلمات حضرت ابی عبدالله علیه السلام چند تا رو انتخاب کردم، البته بیش از این هاست، که همه همین معنا رو بیان میکند. اول در مدینه، اون شبی که ولید حاکم مروان، حاکم مدینه، حضرت رو بردند و احضار کردند و گفتند بله معاویه از دنیا رفته است و شما باید بیعت کنید، و حضرت به او فرمود که باشه تا صبح بشه ببینیم اینا احق بالخلافه، ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافه، بریم فکر کنیم ببینیم ما باید خلیفه بشیم یا یزید باید خلیفه بشود. فردای اون روز مروان حضرت رو در کوچه های مدینه دید، گفت یا ابا عبدالله، تو خودت داری به کشتن میدهی و چرا بیعت نمی کنی با خلیفه؟ بیا بیعت کن، خودتو به کشتن نده، خودتو به زحمت نینداز. حضرت در جواب او این جمله رو فرمودن، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. با اسلام دیگه باید خداحافظی کرد، بدرود گفت، اون وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کار بیاد و اسلام مبتلا بشود به حاکمی مثل یزید، قضیه شخص یزید نیست، مثل یزید، حضرت میخواد بفرماید که تا حالا هرچه بود قابل تحمل بود، اما الان حساب اصل اسلام، پای اصل دین و نظام اسلامی در میان است و نابود خواهد شد با حکومت کسی مثل یزید. اشاره میکند به این که خطر انحراف خطر جدی است، مسئله عبارت است از خطر بر اصل اسلام. این یک. در وصیتی که هنگام خروج از مکه، البته هم هنگام خروج از مدینه هم هنگام خروج از مکه، حضرت ابی عبدالله علیه السلام با محمد ابن حنفیه صحبتهایی داشتن، به نظر من میرسد که این مربوط است، این وصیت، به هنگامی که از مکه میخواستن خارج بشوند در ماه ذی‌الحجه که محمد هم آمده بود به مکه، اونجا هم با حضرت صحبتهایی داشت، این مال اونجاست. حضرت یک چیزی نوشتن دادن به برادرشون محمد ابن حنفیه به عنوان وصیت. اونجا بعد از شهادت به وحدانیت خدا و چه و چه میرسن به اینجا، و اینی ما خرجت عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مبسدا، یعنی کسانی اشتباه نکنن، تبلیغات چیام نیان تبلیغ کنن که امام حسینم مثل این کسانی که این گوشه و اون گوشه خروج میکنن برای اینکه قدرت رو به چنگ بگیرن، برای خودنمایی، برای عیش، برای ظلم، برای فساد وارد میدان مبارزه و جنگ می شود. کار ما از این قبیل نیست. بل انما خرجت اريد الاصلاح في امه جدي، اصلاح. این عنوان این کار همین اصلاح است. می خواهم اصلاح کنم. این همون واجبی است که قبل از امام حسین انجام نگرفته بوده است. من بل انما اردت الاصلاح، انما خرجت اريد الاصلاح همه فی امت جدی. این اصلاح از طریق خروج است، یعنی قیام. خروج یعنی قیام. این را حضرت در این وصیت نامه ذکر کردن، تصریح به این معناست تقریبا. یعنی اولا میخواهیم خروج کنیم، یعنی قیام کنیم، و این قیام ما هم برای اصلاح هست، نه برای این است که حتما باید به حکومت برسیم، نه برای این است که حتما باید بریم شهید بشیم. نه، میخواهیم اصلاح کنیم. البته اصلاح کار کوچکی نیست. یک وقت انسان شرایط جوری است که به حکومت میرسد، خودش زمام و قدرت را به دست میگیرد، یک وقت نمیتواند این کار را بکند، نمیشود، شهید میشود. در این حال هر دو قیام برای اصلاح است. بعد میفرماید اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی. این اصلاح از این طریق است. این همون که عرض کردیم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. این هم یک بیان دیگر. در مکه حضرت دو نامه نوشتند، یکی به رؤسای بصره، یکی به رؤسای کوفه. به رؤسای بصره در نامه حضرت اینجور آمده است: وقد بعثت رسولی علیکم بهذا الکتاب و انا ادعوكم الى كتاب الله و سنت نبیه، فان السنت قد امیتت و البدعت قد احیت، فان تسمعوا قولی اهدیكم الى سبیل الرشاد. من میخواهم بدعت را از بین ببرم، سنت را احیاء کنم، زیرا سنت را میرانده اند و بدعت را زنده کرده اند. اگر دنبال من آمدید راه راست با من است. یعنی همون تکلیف بزرگ را میخواهم انجام بدهم که احیاء اسلام است و احیاء سنت پیغمبر و نظام اسلامی است. این نامه به اهل بصره. بعد در نامه به اهل کوفه فرمود: فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات الله و السلام. امام و پیشوا و رئیس جامعه اسلامی نمیتواند کسی باشد که اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دوری از خدا و اینهاست. باید کسی باشد که به کتاب خدا عمل کند، یعنی در جامعه عمل کند، نه اینکه خودش نماز فقط بخونه توی اتاق خلوت. یعنی عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قسط و عدل کند، حق را قانون جامعه قرار بدهد، الدائن بالحق، یعنی دین جامعه و آیین جامعه و قانون و مقررات جامعه را حق قرار بدهد، باطل را بذارد کنار، و الحابس نفسه على ذات الله. ظاهرا معنای این جمله این است که در خط مستقیم الهی خودش را به هر کفیتی از حفظ کند و اسیر جاذبه های شیطانی و مادی نشود و سلام. یعنی هدف را مشخص می کند. از مکه خارج شدن، در بین راه در این منازل همینطور امام حسین در هر کدامی یک صحبتی دارن با مخاطبین مختلف، لحنهای مختلف. در منزلی به نام بیضه، در حالی که حر ابن یزید هم در کنار حضرت است. حضرت میرن، او هم داره در کنار حضرت میاد. رسیدن به این منزل، فرود آمدن، شاید قبل از اینکه استراحت بکنن یا حالا بعد از اندکی استراحت، حضرت ایستاد، خطاب به این لشکر دشمن اینجوری فرمود: ایها الناس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت الله لسنت رسول الله ولم يغير عليه بقول يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول أو فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. یعنی اگر کسی ببیند حاکمی در جامعه بر سر کار است که اینجوری است، من رأى سلطانا جائرا، ظلم میکند، حرام خدا را حلال میشمارد، حلال خدا را حرام میشمارد، حکم الهی را کنار میزند، عمل نمی کند و دیگران را به عمل وادار نمی کند، یعنی در میان مردم با گناه عمل می کند، با دشمنی عمل می کند، با ظلم عمل می کند، یعنی حاکم فاسد ظالم جائر که یزید مصداق کاملش بود. اگر کسی چنین چیزی را ببیند در جامعه اسلامی در میان امت من، پیغمبر فرمود ولم یغیر علیه بقول ولا فعل، با زبان و عمل علیه او اقدام نکند، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. یعنی خدای متعال این ساکت بی تفاوت بی عمل را هم همون سر به سر نوشتی دوچار می کند که اون ظالم را دوچار کرده است در قیامت. یعنی با او در یک صف و در یک جناح قرار می گیرد. اینو پیغمبر فرموده است. این که عرض کردیم پیغمبر حکم این مطلب را زبانی فرمودن، اینم یکی از نمونه هاش. پیغمبر پس مشخص کرده بودن که اگر نظام اسلامی منحرف شد چه کار باید کرد. امام حسین هم استناد میکنه به همین فرمایش پیغمبر. پس تکلیف چی شد؟ تکلیف یغیر علیه به قول و فعل شد. باید اگر در چنین شرایطی قرار گرفت، البته در زمانی که موقعیت مناسب باشد، همونطور که عرض کردیم، واجب است انسان در مقابل این عمل قیام کند و اقدام کند، به هر کجا میخواهد برسد، کشته بشود، زنده بماند، به حسب ظاهر موفق بشود نشود، باید در مقابل این وضعیت هر مسلمانی قیام کند و اقدام کند. این تکلیفی است که پیغمبر فرموده است. بعد فرمود و انا احق من غیر، من از همه مسلمان‌ها شایسته‌ترم به این که این قیام را و این اقدام را بکنم. خب من پسر پیغمبرم. اگر پیغمبر بر تک تک مسلمان‌ها این تغییر را، یعنی همین اقدام را واجب کرده است، خب حسین ابن علی پسر پیغمبر، وارث علم و حکمت پیغمبر، این از دیگران واجب تر است، مناسب تر است که اقدام کند. خب من به خاطر این است که قیام کردم. پس علت قیام خود را دارد بیان می کند. تغییر یعنی همون قیام و اقدام در مقابل اونچنان وضعیتی. اینم یک بیان. در منزل عزیب 4 نفر به حضرت ملحق شدند. حضرت فرمود اما والله انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا، اینم نشانه این که گفتیم فرقی نمی کند چه به پیروزی برسن چه کشته بشوند، تفاوتی نمی کند، تکلیف تکلیف است، باید انجام بگیرد. فرمود که من امیدم این است که خدای متعال اون چیزی که برای ما در نظر گرفته است این خیر ماست، چه ما کشته بشویم چه به پیروزی برسیم فرقی نمی کنه. یعنی داریم تکلیفمون انجام میدیم. در خطبه اول بعد از ورود به سرزمین کربلا، فقط نزل بنا من الامر ما قد ترون، که مفصلا فرمود، بعد فرمود الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، تا آخر این خطبه. خلاصه کنم و جمع‌بندی کنم. امام حسین علیه السلام پس برای انجام یک واجب قیام کرد. این واجب در طول تاریخ متوجه به مسلمان هاست، به یکایک مسلمان ها. این واجب هم عبارت است از این که هر وقت دیدن نظام جامعه اسلامی دوچار یک فساد بنیانی شده است و بیم اون هست که به کلی احکام اسلام تغییر پیدا بکند، هر مسلمانی باید قیام کند، البته در شرایط مناسب، اون وقتی که بداند این قیام اثر خواهد بخشید. جزء شرایط زنده موندن نیست، کشته نشدن نیست، اذیت و آزار ندیدن نیست، اینا جزء شرایط نیست. لذا امام حسین علیه السلام قیام کرد و عملا این واجب را انجام داد تا درسی باشد برای همه. خب ممکن است هر کسی در طول تاریخ این کار را بکند در شرایط مناسب، که البته بعد از زمان امام حسین در زمان هیچ یک از ائمه دیگر چنین شرایطی دیگه پیش نیامد، که خود این تحلیل دارد که چطور پیش نیامد، چون کارهای مهم دیگری بود که باید انجام می‌گرفت و اصلا چنین شرایطی دیگه محقق نشد در جامعه اسلامی تا آخر دوران حضور و اول زمان غیبت. لکن در طول تاریخ از این گونه شرایط در کشورهای اسلامی زیاد پیش میاد. الان هم شاید در دنیای اسلام جاهایی هست که زمینه هست، مسلمان ها باید انجام بدن. اگر انجام بدهن، تکلیفشون را انجام دادن و تأمین و تضمین کرده ان اسلام را. بالاخره یکی شکست میخورد، دو تا شکست میخورد، وقتی این تغییر و قیام و حرکت اصلاحی تکرار بشود، مطمئنن فساد و انحراف ریشه‌کن خواهد شد، از بین خواهد رفت. هیچ کس این راه را بلد نبود، هیچ کس این کار را بلد نبود، چون زمان پیغمبر که نشده بود، زمان خلفای اول هم که انجام نگرفته بود، امیرالمؤمنین هم که معصوم بودن انجام نداده بودن. لذا امام حسین علیه السلام از لحاظ عملی یک درس بزرگی به همه تاریخ اسلام داد و در حقیقت اسلام را بیمه کرد، هم در زمان خودش اسلام را بیمه کرد، هم در هر زمان دیگری هر جا فسادی از اون قبیل باشد، امام حسین اونجا زنده است، با شیوه خود با عمل خود دارد میگوید که باید چکار کنید شما. تکلیف این است. لذاست که باید یاد امام حسین و یاد کربلا زنده باشد، چون یاد کربلا این درس عملی را جلوی چشم میگذارد. متاسفانه در کشورهای دیگر اسلامی درس عاشورا اونچنانی که باید شناخته شده باشد شناخته شده نیست، باید بشود. در کشور ما شناخته شده بود، در کشور ما مردم امام حسین را میشناختن، قیام امام حسین را میدانستن، روح حسینی بود. لذا وقتی امام فرمود محرم ماهی است که خون بر شمشیر پیروز می شود مردم تعجب نکردند. حقیقت هم همین شد، خون بر شمشیر پیروز شد. بنده یه وقتی در سالها پیش همین مطلب را در یه جلسه از جلسات عرض کردم برای جمعیتی قبل از انقلاب. البته جماعتی بودن، یک مثالی به ذهنم آمد، اون مثال را تو اون جلسه گفتم. شاید الان از اون سال 24-5 ساله. و اون مثال عبارت است از همون داستان توتی که مولوی در مثنوی ذکر می کند، که یه نفری توتی در خانه داشت، سفر هند می رفت. مثل است البته، برای بیان حقایق است این مثل ها. وقتی می خواست برود به سفر هند با اهل و عیال خود که خداحافظی کرد، با این توتی هم اومد خداحافظی کرد. گفت من دارم میرم به هند، هند سرزمین توست، توتی ها رو از هند میاره، سفارشی حرفی؟ توتی گفت چرا، برو به فلان نقطه، قومی خیش های من، دوستان من اونجا هستن، اونجا بگو که یکی از شماها تو منزل ماست، حال من رو برای اونا بیان کن، تو قفس تو خانه ما، همینه برای اونا بگو، چیز دیگری از تو نمیخوام. رفت، سفرشو طی کرد، رفت به اونجا، دید بله توتیای زیادی روی درخت ها نشستن. خطاب کرد به اونها، صداشون کرد، گفت ای توتی های عزیز، سخنگو خوب، من پیغامی دارم برای شما، یک نفر از شماها تو خانه ماست، وضعش هم خیلی خوبه، تو قفس هست، زندگی خوب، غذای خوب، مناسب، به شما سلام رسونده. تا این حرف را زد این تاجر، یک وقتی این توتیا که روی شاخه های درخت نشسته بودن همه بال بال زدن، افتادن رو زمین، رفت جلو دید مردن. خیلی متاسف شد، گفت چرا، حرفی زدم من این همه حیوان، مثلا 5 تا 10 تا توتی جانشون از دست دادن با شنیدن این حرف. خیلی متاسف شدم و خوب گذشته بود، کاری نمیتوانست بکنه، برگشت. وقتی رسید به خانه خودش، رفت سراغ قفس توتی، گفت پیغام تو رو گفتم. گفت ها، چی جواب دادن؟ گفت هیچی، تا شنفتن که من از طرف تو پیغامی برای اونها فرستادم، اونها اونجا از بالای درخت‌ها پرپر زدند و افتادن روی زمین و همشون مردن. تا این حرف از زبان تاجر بیرون آمد، یه وقتی همین توتی تو قفسم پرپر زد، افتاد در کف قفس و مرد. خیلی متاسف شد، خیلی ناراحت شد، در قفس وا کرد، خب مرده بود دیگه، نمیشون نگهش دارن که. پاشو گرفت و پرتابش کرد رو پشت بام. تا پرتاب کرد، توتی از وسط هوا برنگشت، بال زدن نشست بالای دیوار. گفت خیلی ممنونم از تو تاجر عزیز، دوست عزیز، تو خودت وسیله آزادی من فراهم کردی، من نمرده بودم، خودم را به مردن زدم و این درسی بود که اون توتی ها به من یاد دادن. تا فهمیدن که من اینجا گرفتارم، تا فهمیدن من اسیر و زندانیم، توی قفسم، با چه زبانی به من بگوین که چه کار باید بکنم تا نجات پیدا کنم؟ عملا به من نشان دادن که من باید این کار را بکنم تا نجات پیدا کنم، بمیر تا زنده بشی. و من پیغام اونها را از تو گرفتم. این درس عملی بود، با فاصله مکانی از اون منطقه به من رسید، من از اون درس استفاده کردم. بنده اون روز 20 و چند سال پیش با اون برادران و خواهرانی که میشنفتن این حرف رو گفتم که عزیزان من، به چه زبانی امام حسین بگوید تکلیف شماها چیه؟ شرایط همون شرایط است، زندگی همون جور زندگی است، اسلام هم همون اسلام است. خود امام حسین به همه نسل ها عملا نشان داد اگر یک کلمه حرف هم از امام حسین نقل نمی شد ما باید می فهمیدیم تکلیفمون چیست. ملتی که اسیر است، ملتی که در بند است، ملتی که دچار فساد سران است، ملتی که دشمنان دین بر او حکومت می کنند و زندگی او را در دست گرفتن، سرنوشت او را در دست گرفتن، خب باید بفهمد از طول زمان که تکلیفش چیست. چون پسر پیغمبر امام معصوم نشون داد که باید چه کار کرد در چنین شرایطی. با زبان نمی شد، اگر با صد زبان این مطلب را می گفت خودش نمی رفت، ممکن نبود این پیغام از تاریخ عبور کند برسد، امکان نداشت. از تاریخ فقط نصیحت کردن و به زبان گفتن عبور نمی کند، هزار جور توجیه و تأویل می کنند. باید عمل باشد، اون هم عملی چنین بزرگ، عملی چنین سخت، فداکاری چنین با عظمت و جانسوز که امام حسین انجام داد. و حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست جا دارد که بگوییم در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست. خب امروز هم روز عاشوراست. بنده مایل هستم که چند کلمه ذکر مصیبت کنم. همه جای کربلا ذکر مصیبت است، همه ی حوادث عاشورا گریه آور و دردناک است. هر بخشی را شما بگیرید از ساعتی که وارد کربلا شدن، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، خبر مرگ دادن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است. تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا، یه گوشه ای از اونها رو من حالا عرض می کنم. این روزها روزهای روزه و گریه است، شما هم همه جا می شنوید. بنده هم برای این که در این میهمانی عظیم حسینی مختصری خودم را وارد کرده باشم این چند کلمه را عرض می کنم. فکر کردم که چون این ملت ما خیلی جوان در راه خدا داده است، شاید تو این جمعیت هزارها نفر هستن که جوانهاشون رو از دست دادن، فکر کردم از جوانهای امام حسین چند کلمه ای من عرض کنم. خب ما به همه میگیم که متنی روزه بخوانید. بنده میخواهم متن کتاب لحوف ابن طاووس رو براتون بخوانم تا ببینیم روزه متنی چجوری است. بعضی میگن نمیشود همون رو که در کتاب نوشته آدم بخوانه، باید بپرورانیم، بسازیم. خب حالا گاهی اونم اشکالی ندارد، اما ما حالا از روی کتاب چند کلمه میخوانیم. این کتاب لحوف ابن طاووس است. علی ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم، 500 خورده هجری، خانواده علمند، خانواده دینند، همشون یا خیلیشون خوبند، به خصوص این دو برادر، علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس و احمد ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس. این دو برادر از علمای بزرگ، مؤلفین بزرگ و ثقات بزرگند. این کتاب مال سید علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس است، کتاب لحوف معروف که در تعبیرات منبری های ما عین عبارات این کتاب مثل روایت خوانده می شود از بس متقن و مهم است. من از رو این می خونم. می گوید که فلما لم یبق معه سوا اهل بیته، یعنی وقتی که همه اصحاب امام حسین به شهادت رسیدن و غیر از خانواده او کسی با او باقی نموند، خرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر از خیمگاه خارج شد. و کان من اصبح الناس خلقا، یعنی علی اکبر یکی از زیباترین جوانها بود. فاستأذن اباه فی القتال، آمد پیش پدر گفت پدر اجازه بده حالا من بروم بجنگم و جانم رو قربانت کنم. فأذن له، یعنی هیچ مقاومتی نکرد، به او اجازه داد. این دیگه اصحاب و برادرزاده و خواهرزاده نیست که امام به او بگوید نرو بیست، این پاره تن خود اوست، پاره جگر خود اوست، حالا که میخواهد برود باید امام حسین اجازه بدهد. این انفاق امام حسین است، این اسماعیل حسین است که میرود به میدان. فأذن له، اجازه داد که برود. اما همین که علی اکبر راه افتاد به طرف میدان، ثم نظر الیه نظر یائس من، یک نگاهی از روی نومیدی به قد و قامت علی اکبر انداخت. و ارخا علیه السلام عینه و بکا ثم قال اللهم شهد، گفت خدایا خودت شاهد باش. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، یعنی جوانی را فرستادم به جنگ و به کام مرگ که از همه مردم شبیه تر بود به پیغمبر، هم در چهره، هم در حرف زدن، هم در اخلاق، از همه جهت. به به، چه جوانی، اخلاقش هم به پیغمبر از همه شبیه تر است، قیافش هم به پیغمبر از همه شبیه تر است، حرف زدنش هم به حرف زدن پیغمبر از همه شبیه تر است. شما ببینید امام حسین به یک چنین جوانی چقدر علاقه مند است، عشق می‌ورزه به این جوان، نه فقط به خاطر این که پسرشه، به خاطر شباهت، اینجور شباهتی، اونم به پیغمبر، اونم حسینی که تو بغل پیغمبر بزرگ شده است، خیلی علاقه داره به این پسر، خیلی براش سخت است رفتن این پسر به میدان جنگ. بعد رفت بالاخره، حالا عبارات دیگری دارد اونها رو نمیخوانم. نقل میکند مرحوم ابن طاووس که این جوان رفت به میدان جنگ و چجور جنگید و بعد برگشت پیش پدرش و گفت پدر جان تشنگی داره من رو میکشه، اگر آبی داری به من بده. حضرتم اون جواب بهش دادند و برگشت رفت به طرف میدان. حالا از اینجا میخونیم. تقدم نهو القوم، حضرت فرمود به او در جواب که برو به جنگ و طولی نخواهد کشید که سیراب خواهی شد، به دست جدت سیراب خواهی شد. فرجع الى موقف النزال، علی اکبر برگشت به جای جنگ، به صحنه جنگیدن. و قاتل اعظم القتال، این ابن طاووس است ها، آدم ثقه است، اینجور نیست که حالا برای گریه گرفتن به صورت مثلا گرم کردن مجلس بخواد حرفی بزند، نه، عباراتش عبارات متقنی است. میگه قاتل اعظم القتال، بزرگترین جنگ را علی اکبر کرد، در نهایت شجاعت و شهامت جنگید. بعد از آنی که مقداری جنگید و اینها فرماه و منقذ ابن مرت العبدی لعنه الله، یکی از افراد دشمن او رو به سهم با یک تیری هدف قرار گرفت، هدف گرفت اون حضرت را، فسرعه او را از روی اسب به روی زمین انداخت با اون تیر. فنادا یا ابتا علیک السلام، صدای جوان بلند شد، پدر خدا حافظ، هازا جدی یقرؤک السلام، این جدم پیغمبر است، به تو سلام میرساند. و یقول عجل القدوم علینا، میگوید زود بیا فرزندم حسین، بر ما وارد شو. همین یک کلمه را علی اکبر بر زبان جاری کرد، ثم شهق شهقة فمات، بعد آهی کشید یا فریادی کشید و جان از بدنش بیرون رفت. فجاء الحسین علیه السلام، امام حسین تا صدای فرزند را شنید آمد به طرف میدان جنگ، اونجایی که جوانش روی زمین افتاده است. حتی وقف علیه، آمد تا بالای سر این جوان رسید. و وضع قده و علا قده، صورتش رو روی صورت علی اکبر گذاشت. و قال قتل الله قوما قتلوک ما اجرعهم علی الله. حضرت شروع کردن این کلمات را، چند جمله رو نقل می کند که حضرت صورتشون رو گذاشتن روی صورت علی اکبر و این کلمات رو بنا کردن گفتن. قال الراوی، راوی نقل می کند، کسی که این قضایا رو از نزدیک به چشم خودش دیده است و نقل کرده است، میگوید که قال الراوی و خرجت زینب بنت علی علیه السلام، میگه یه وقتی دیدیم زینب از خیمه ها خارج شد. فنادا یا حبیبا یا ابن اقا، صداش بلند شد، ای عزیز من، ای برادر زاده من. و جاءت فاکبت علی، آمد خودش رو انداخت روی پیکر بیجان علی اکبر. فجاء الحسین علیه السلام فأخذها و ردها الى النساء، حضرت آمدن بازوی خواهرشون را گرفتن، او را از روی جسد علی اکبر بلند کردن، فرستادن پیش زنها، مناسب نبود توی میدان جنگ. ثم جعل اهل بیته صلوات الله و سلامه علیهم یخرج الرجل منهم بعد الرجل، اون وقت دنباله این قضیه را نقل می کند. البته اگر این عبارات رو بخواهیم بخوانیم، واقعا دل انسان آب می شود از شنیدن این کلمات. من یک مطلبی به ذهنم رسید از این عبارت ابن طاووس که می گوید فأکبت علی، یعنی زینب که آمد، اونی که در این جمله ابن طاووس هست که از روایاتی حتما اخبار صحیحی نقل کردن، امام حسین را نمیگه خودش را انداخ روی بدن علی اکبر، امام حسین فقط صورتش رو گذاشت روی صورت جوانش، اما اونی که خودش رو انداخ روی بدن علی اکبر از روی بیتابی، او حضرت زینب کبراست. من به نظرم رسید که خب این زینب بزرگوار، این عمه سادات، این عقیله بنی هاشم، دو تا جوان خودش هم توی کربلا شهید شدن، دو پسر خودش، دو تا علی اکبر خودش هم شهید شدن، یکی اون و یکی محمد. بنده در هیچ کتابی، در هیچ مقتلی ندیدم که وقتی پسرهای زینب کبرا به شهادت رسیدن، زینب کبرا عکس العملی نشان داده باشد، مثل اینکه فریاد کشیده باشد، صدایی بلند کرده باشد، گریه بلندی کرده باشد، یا خودش رو بدن اینها انداخته باشد. این مادرهای شهدای زمان ما حقیقتاً نسخه زینب را دارن عمل میکنن و پیاده میکنن. بنده ندیدم یا کمتر دیدم مادری را، مادر دو شهید، مادر یک شهید، مادر سه شهید، که وقتی انسان او رو میبینه احساس ضعف و عجز در او بکنه. مادرها واقعا شیر زنانی هستن که انسان میبینه این زینب کبرا نسخه اصلی این رفتار مادران شهدای ماست. دو پسر جوانش اون و محمد شهید شدن، حضرت زینب سلام الله علیها عجز العملی نشون ندادن. اما دو جای دیگر غیر از مورد پسران خودش دارد که خودش رو انداخت روی جسد شهید. یکی همینجاست که آمد بالای سر علی اکبر و بی اختیار خودش رو انداخت روی بدن علی اکبر. یکی هم عصر عاشوراست، اون وقتی که خودش رو انداخت روی بدن برادرش حسین. صداش برنج و دیا رسول الله، آزا حسین که مرمل به دما. یعنی ای پیغمبر خدا، این حسین توست، این عزیز توست، این پاره تن توست. چه مصیبت هایی رو تحمل کردند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. من قبل از اینکه خطبه دوم رو شروع کنم چند دعا بکنم با این چشمهای اشکبار. خدا رو بخوانیم، ظهر جمعه است، انشاءالله خدای متعال برکات و رحمتش رو بر ما نازل کنه. پروردگارا تو را به حسین و زینب علیه السلام قسم میدهیم، ما را جزو دوستان و یاران و دنبال روان آنها قرار بده. پروردگارا حیات ما و زندگی ما را زندگی امام حسین قرار بده، زندگی حسینی قرار بده. آمین. پروردگارا مرگ ما را مرگ حسینی قرار بده. آمین. پروردگارا امام بزرگوار ما را که ما را به این راه هدایت کرد با شهدای کربلا محشور کن. آمین. پروردگارا شهدای عزیز ما را با شهدای کربلا محشور کن. پروردگارا کسانی که در راه خدا، در راه این انقلاب، در راه اسلام از جان خود و عمر خود مایه گذاشتند، جانبازان عزیزمون، ایثارگران، آزادگان، کسانی که هنوز در دست دشمن در اسارتند، هر مقداری، هر تعدادی که هستند، پروردگارا اینها رو از خزانه غیبت رحمت و فضلت را بر اینها نازل کن. پروردگارا رحمت خود را بر این امت و ملت را نازل کن. پروردگارا همه گرفتاری های این ملت را به فضل خود و تدبیر و حکمت خود برطرف کن. پروردگارا این ملت بزرگ، این ملت حسینی و عاشورایی را بر همه دشمنان کوچک و بزرگش پیروز کن. پروردگارا دشمنان او را مأیوس و ناکام کن. پروردگارا اسلام را در میان ما روز به روز زنده تر و شاداب تر کن. پروردگارا کسانی که برای این ملت، این کشور، این امت زحمت می کشند، خدمتی می کنند، از هر لحاظی، مخصوصا مسئولین کشور که دلسوزانه خدمت می کنند، اجر آنها را به بهترین وجهی و وافرترین وجهی به آنها عطا کن. پروردگارا گذشتگان ما را بیامرز، مرزای ما را شفا عنایت کن. پدر و مادر و ذوی الحقوق و اساتید ما را مشمول رحمت و فضل خود قرار بده. پروردگارا همه کسانی که حاجتی دارند از ما التماس دعا کردند، خواستند که مسئلت آنها را به درگاه خدای متعال بیاوریم با تضرع، پروردگارا متضرعانه از تو می‌خواهیم حاجاتشون را برآورده بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد، امت اسلامی را در هر جای دنیا که هستند سربلند کن. آمین. تکلیف حسینی را به آنها تعلیم بده. آمین. توفیق انجام این تکلیف را به آنها عنایت کن. آمین. پروردگارا به محمد و آل محمد، قلب امام زمان ما، ولی عصر ما، ارواح نافداه را از ما خوشنود و راضی کن. آمین. پروردگارا به محمد و آل محمد،
ما را از یاران و مواریان اون بزرگوار قرار ده.
آمین.
توفیق و سعادت زیارت اون بزرگوار را به ما عنایت بفرما.
آمین.
پروردگارا و محمد آل محمد، اون چه اون خیری که از تو خواستیم و نخواستیم به ما عنایت کن.
آمین.
از هر شری به تو پناه بردیم و پناه نبردیم، ما را از اون در امان بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. الهی و صل على ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و صل على امیر المؤمنین و صدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی العسکری الحجة القائم المهدی. صلواتك عليهم فصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله في كل مكان بتقوى الله. در این خطبه چون وقت گذشته است اکتفا می‌کنیم به مطالبی که برای برادران مسلمان دیگر کشورها مخصوصا برادران عرب در نظر گرفته شده است. السلام على ابناء امتنا الاسلاميه في كل مكان نحن في يوم عاشوراء انه يوم استشهد فيه سيد شباب اهل الجنه الحسين بن علي عليه السلام هو واصحابه واهل بيته مظلومين بعد أن خاضوا بصمود وعزة حربا ظالمة غير متكافئة. هذا اليوم يوم عزاء كبير لكل أبناء الأمة الإسلامية الذين يحملون الحب والولاء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله والموالون لأهل البيت عليهم السلام خلال القرون الثلاثة عشر بعد هذه الواقعة الأليمة يقيمون مراسم العزاء ويحيون ذكرى الشهادة والصمود والمقاومة. وحاول أعداء أهل البيت من المروانيين والعباسيين خلال تسلطهم المقيت على مقدرات المسلمين أن يزيلوا طابع العزاء والمصيبة عن هذا اليوم ويضفوا عليه طابع يوم مبارك ومقدس. ولذلك ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام قولهم اللهم هذا يوم تبركت به بنو أمية، فما هو سبب هذا الافتراق في النظرتين؟ لو فهمنا طبيعة حادثة عاشوراء فهما صحيحا لاتضح لدينا سبب هذا الافتراق. الحسين بن علي عليهما السلام حفيد رسول الله ووارث رسالته وعلمه وحكمته
أحس بمسؤولية كبرى حين تولى الخلافة يزيد بن معاوية. هذه المسؤولية يوضحها الحسين عليه السلام نفسه في حديث عن جده قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وكان يرى يزيد مصداقا لهذا الحديث النبوي، وكان يقول فيه: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. كان المجتمع الذي ثار فيه الحسين قابعا تحت وطأة ثقيلة من الاستبداد والطغيان، ويمارس فيه الحكام ألوان البطش والتنكيل بحق كل من يتوجسون منه معارضة لسلطانهم. الوجوه الإسلامية البارزة تخشى أن تسير في ركاب الحسين، وعامة الناس يعيشون في ظلمات الجهل والذل والقهر والخوف وموت الضمير. في مثل هذا الجو ثار الحسين عليه السلام مع جماعة قليلة من خواص أصحابه وأهل بيته، وأدى واجبه الإلهي بكل شجاعة وصبر وصمود وعزة، وترك لكل الأجيال المسلمة على مر التاريخ درسا عمليا ناطقا صارخا. حادثة استشهاد الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته كشفت عن منتهى الوحشية والفظاظة والقسوة والانحطاط الخلقي وموت الضمير في قتلته الظالمين، كما تركت للتاريخ أروع صورة منقطعة النظير من السمو الإنساني والارتفاع الخلقي وعزة النفس وعظمة الروح والتضحية في سبيل المبدأ لدى الثائرين في سبيل الله وفي سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أرض كربلاء. يا أبناء أمتنا الإسلامية، درس الحسين عليه السلام ملك لجميع المسلمين على مر الأجيال، والتحرك الحسيني في كل عصر يضمن بقاء الإسلام وعزة المسلمين. الحسين عليه السلام أدى رسالته في أقسى الظروف كي لا يبقى لأحد عذر إن قست عليه الظروف، وببركة دم الحسين وبعد استشهاده مباشرة توالت الثورات في عالم الإسلام في العالم الإسلامي حتى أدت إلى انهيار الحكم الأموي المرواني الغاشم. وهذا الذي حدث بعد واقعة كربلاء درس آخر يوضح للمسلمين أن الاستشهاد في سبيل الله وإن كان يبدو في النظرة السطحية فشلا وهزيمة، قادر على أن يزلزل عروش الظالمين وأن يضمن بقاء مسيرة قمع الباطل وإقامة الحق في المجتمع الإسلامي. أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، الشعب الإيراني المسلم نهض بثورته الإسلامية الكبرى مستلهما روح الحسين عليه السلام والإمام الراحل
رحمه الله أعلن أن شهر محرم شهر انتصار الدم على السيف، وانتصر الدم على السيف، واقتلعت من الجذور الحكومة الملكية الظالمة في إيران المدعومة دعما كاملا من أمريكا والغرب، والتي كان للكتلة الشرقية الموجودة يومئذ أيضا معها روابط ودية، فقلعها الشعب من الجذور ورفع راية الإسلام خفاقة على هذا الجزء من أرض أمتنا الإسلامية. واليوم يوم عاشوراء، وهو بالنسبة لأبناء الأمة في إيران إضافة إلى ما فيه من دروس يوم شكر، أيضا شكر لله سبحانه وتعالى أن وضع شرعة الجهاد التي سار عليها الحسين عليه السلام ليصون الأمة من الذل والهوان. الشكر له سبحانه وله المنة أن جعل الأمة في إيران تقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، وتستلهم من روح عاشوراء ما يعينها على تسجيل ملحمة بطولية كبرى من ملاحم الثائرين الرساليين في التاريخ. الشكر لله سبحانه وله المنة أن جعل روح الحسين عليه السلام حية بين جماهير أمتنا بعد انتصارها على طاغوت إيران، تتحدى طواغيت العالم وتصمد بوجه مؤامراتهم ودسائسهم ومكائدهم، وتقدم لكل الأمة الإسلامية مثلا أعلى لمن يريد العزة تحت ظل راية الإسلام. سلام الله عليك يا أبا الثوار، يوم علمتنا دروسك إذ قلت في تلك المواقف الحاسمة: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وقلت: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. وقلت: هيهات منا الذلة. سلام الله عليك يوم وقفت وقفتك الكبرى وعلمت الأمة الإسلامية دروس العزة والإباء والتضحية في سبيل الله. وسلام عليك يوم استشهدت ويوم تبعث حيا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، والسلام على كل السائرين على طريق الحسين، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امروز نکته‌ای که در خطبه دوم در ذهنم بود که عرض بکنم که متاسفانه فراموشم شد، الان یادم آوردم، مسئله عاشورای رضوی است در مثل امروزی که عاشورای ما را مضاعف کرد، که این هم نشان دهنده این است که اثر عاشورا بعد از گذشت 13 قرن و نیم همچنان این اثر برنده است که دشمن بر روی این اثر حساس است، که کار دشمن در حرم مطهر رضوی در سال گذشته که عاشورای دومی را به وجود آورد در حقیقت نشان دهنده برندگی اثر عاشوراست. پروردگارا به محمد آل محمد تو را سوگند می‌دهیم، ما را همیشه در رکاب عاشورا قرار بده، عاشورایی زنده بدار و عاشورایی بمیران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.